درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید به اینکه حالتون خوب باشه و از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. خوشحالیم که دوباره با یکی دیگه از برنامه‌های پرسش و پاسخ تلگرامی در خدمتتون هستیم. اگه به خاطر داشته باشید، هفته گذشته سوالی در جلسه مطرح شد که بیشتر بحث این هفته ما حول و حوش همون سوال هستش. یکی از عزیزان سوال کرده بودن که من به ضرورت تغییر بنیادی و ساختاری در این سیستم معتقد هستم، ولی متوجه شدم که یکی از روش‌های دشمن مشغول کردن ما با جنگ با کسانی است که از اصلاحات به هر شکل آن صحبت می‌کنند، حتی اصلاحاتی که با کمک جنبش‌های مدنی و فشار مردم به حکومت تحمیل می‌شود. به عنوان کسی که اصلاح طلب به مفهوم اصلاح پذیر بودن این حکومت نیست، می‌خواستم بپرسم که آیا تشکل‌های صنفی در واقع تلاش برای تحمیل یک سری اصلاحات به حکومت نیست؟ این مبنایی شد که ما روز دوشنبه هم، در واقع دوشنبه شب هم، در گروه بیاد رفیق رئیسانا برای اتحاد عدالت خواهان در رابطه با همین مسئله صحبت کردیم و اگه به خاطر داشته باشید، در واقع مطرح شد که آیا اعتقاد به این که رژیم به هر حال اصلاح پذیر نیست به مفهوم این هستش که دیگه هر فشاری به رژیم آورده بشه برای اصلاحات این هم مردود هست، یا اینکه ما باید در واقع مشوق فشارهایی باشیم که یک سری اصلاحات رو به رژیم تحمیل میکنه. بحث خوبی توی گروه صورت گرفت. عزیزانی در رابطه با به هر حال اصلاح طلبی از منظر مارکسی صحبت کردن، چارچوب اصلاحات از نظر مارکس. بحث شد در مورد اینکه اصلاح طلبی بورژوایی با اصلاحات از به اصطلاح با اصلاحاتی که کمونیست‌ها بهش اعتقاد دارن از زاویه طبقاتی با هم دیگه چه تفاوت‌هایی دارن. نظریه پروفسور وولف مطرح شد که میگه اصلاحات و انقلاب همیشه در هم آمیخته هستن و چه بخوایم، چه دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم، اصلاح و انقلاب همیشه در هم تنیده‌اند. و در واقع پروفسور وولف هم این رو مطرح میکنه که خیلی موقع ها نیروهای چپ سر اصلاحات و انقلاب با هم درگیر میشن و بحث همیشه بحث خیلی داغی میشه و خیلی موقع ها هستش که وقت زیادی رو این بحث گذاشته میشه، در صورتی که در مقاطع تاریخی مختلف اینکه اصلاحات میتونه به گذار از یک سیستم کمک کنه یا نه رو در واقع اون شرایط خاص اون زمان هستش که تعیین میکنه. و البته دکتر وولف اشاره میکنه به اینکه مهم این هستش که ما به اصلاحات قانع میشیم یا از اون جلوتر میریم و خواهان به هر حال تغییر ساختار هستیم. این البته خیلی مسئله مهمیه، چون معمولا اگر تغییر ساختاری صورت نگیره، فقط با اصلاحات روبنایی صورت بگیره، دوباره همون شرایط قبلی برخواهد گشت. این صحبت‌ها به هر حال مطرح شد و به همین خاطر ما فکر کردیم که بریم سراغ یکی از عزیزانی که تو این زمینه مطالعه کردند و بعد از گفتگو با ایشون موضوعی که برای این هفته انتخاب شد این هستش: نقش نیروهای ملی و مردمی در تحمیل اصلاحات بر حکومت‌ها از منظر مارکسیسم. رفیق عزیزی که امروز در این رابطه برای ما صحبت خواهند کرد، رفیق کامران پورسفر هستند که ایشون پژوهشگر تاریخند. رفیق پورسفر از زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی هستند، بین سالهای 1351 تا 1356 ایشون در زندان بودند و قبل از انقلاب از زندان ستمشاهی آزاد شدند. کتاب هایی نوشتن که چند تا از اونا رو من اسمشون رو میگم. یکیش کتاب شناسی انقلاب مشروطیت ایران هستش، بعد حکومت های محلی قفقاز در عصر قاجار کتاب دیگرشون هستش، اعتلای ضد تاریخ یا بحران معرفت در شناخت معماران بورژوازی کمپرادور، همینطور مقالات تاریخی سیاسی در مجله دانش و مردم دارند رفیق پورسفر، مقالات تاریخی سیاسی در برخی از شماره های روزنامه شرق و از مجلات نشر دانش، کلک، نگاه نو. به هر حال این همونطور که گفتم احتمالا بیشتر شما با ایشون آشنایی دارید و ما اولا تشکر میکنیم از رفیق پور سفر که لطف کردن و پذیرفتن که امروز میهمان ما باشند. خوشحال هستیم که این امکان برامون پیش میاد که نظرات ایشون رو بدونیم و به خصوص بتونیم درک بهتری از نقش نیروهای ملی و مردمی در تحمیل اصلاحات بر حکومت ها از منظر مارکسیسم داشته باشیم. من دیگه وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم. طبق روال هر هفته فایل های صوتی صحبت های مقدماتی میهمان رو خدمتتون ارسال میکنیم، بعد شما میتونید سوالاتتون رو بنویسید و منتظر پاسخ ها باشید. امید که برنامه پرباری داشته باشیم. مرسی.
سلام خدمت دوستان، رفقا و عزیزان بنده که موفق به دیدار مستقیمشون نیستم. دوستان در گروه موسوم به رفیق بزرگوارمون رئیس دانا از من خواستن که گفتگوی مختصری درباره نقش نیروهای ملی و مردمی در تحمیل اصلاحات بر حکومت‌ها از منظر مارکسیسم تقدیم میکنم. من هم در همین ارتباط در خدمت شما هستم. حقیقت اینه که تاریخ همواره دو انگیزه اساسی رو در خودش برای تکوین موجبات انقلاب ها داشته و این دو انگیزه رو همواره دخالت داده در شکل‌گیری تحولات اینچنانی. اولین انگیزه که به قول هگل قابله تاریخ به حساب میاد، روند ناظر بر حذف موانع و بازدارندگی ها از راه ترقی و پیشرفت عمومی نیروهای مولده و تضمین اونهاست. به این عنوان انقلاب یا قهر میدن. نظر هگل اینه که قهر هم قابله تاریخ. ما از منظر مارکسیز البته قطعا با بسیاری از ارزیابی هایی که این فیلسوف بزرگ ارائه میده موافقتی نداریم، اما این تعریفش درباره دخالت قهر در زایمان نو انکار نپذیره. منتها آیا تنها وسیله‌ای که تاریخ به کار می‌بره قهره؟ پاسخ خود تاریخ غیر از اینه. دومین انگیزش عبارت است از کوشش برای رفع محرومیت‌های طبقاتی و تضمین حقوق انسانی و شهروندی. این گرایش دوم بخش قابل توجهی از مطالبات و طبقات جامعه بشری رو در خودش داره، اما به طور طبیعی تأثیرات و اهمیت دورانساز انقلاب رو قطعا نداره، اما حتما در اندازه های قابل توجهی با بخشی از مطالبات انقلابی همتراز و موافق. اینکه تاریخ چه مضمونی رو پیش میبره به ویژه در ارتباط با پیشرفت، به خودی خود باید از این زاویه به موضوع نگاه کنیم و اون عبارت از این است که اگر ما برای تاریخ پیشرفت و ترقی و بالندگی قائل هستیم، این پیشرفت و ترقی به طور مشخص ناظر است بر قانونمند بودن تولید اجتماعی که روندی مستقل از اراده و آگاهی بشریه و به خودی خود پیشرفت در تولید با تغییر در نیروهای مولده آغاز میشه. نیروهای مولده در هر حال محتاج یک صورتی هستند، محتاج یک شکلی هستند. هر شیء، هر شیء محسوس، هر شیء جامدی، هر شیء به طور کلی، هر شیء که عینیت داره، صرف نظر از اشیای ذهنی که موضوع گفتگوی ما نیست، قطعا صورتی داره و این صورت همون مناسبات حاکم بر موجودیت نیروهای مولد است. انقلابات معمولا ناظر بر حذف یا اصلاح یا تغییر در این صورت. پس بنابراین اولین اقدامی که صورت میگیره یا اولین گرایشی در تاریخ بشر از اهمیت به سزایی برخورداره، نقش انقلاب و تحولات انقلابی در پیشرفت نیروهای مولده، توسعه جامعه بشری و تأمین مطالبات حال و آینده بشر. به هر حال از این دو روش ما تقریبا به طور اساسی، از این دو روش ما روش دیگه خارج از این روش دیگه نداریم. انگیزه های اساسی فقط در این دو روش نهفته است و عمل میکنه. به خودی خود ما به این نتیجه میرسیم که خب آیا میشه این شعر معروف فرخی یزدی رو همواره بهش اتفاق کرد و گفت این یکی از انگیزه های اساسی است که خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگردد؟ نه، علی القاعده این نیست. در مقاطعی از زندگی بشر، به ویژه هنگامی پای حقوق انسانی به اصطلاح رفع محرومیت های طبقاتی به میان میاد، شاید این گرایش دخیل باشه، اما حقیقت این که اون چه که پیشرفت بشر رو میسر میکنه اقدام برای تقویت توسعه تولید، رشد نیروهای مولده و حذف موانعی که ممانعت میکنن از رشد نیروهای مولده. مارکسیسم همواره با لادیسم مخالفه، حذفش میکنه، میفهمه که چرا صورت میگیره، اما لادیس رو که نهضت ماشین شکنیست در اثنای انقلاب صنعتی موافقتی باش نداره و در عین این که میدونه این میتونه ناشی از نوعی اعتراض به ابهام در زندگی طبقه کارگر، ابهام در زندگی زحمتکشان و آسیب هایی که احتمال داده میشه از طریق ماشین بر زندگی طبقه کارگر وارد بشه، در عین این که اینو میفهمه، ولی به طور کلی شکستن ماشین رو بخش مفید و ضروری جنبش طبقه کارگر نمیدونه. این بخش اول کلام بنده. انگیزه دومی که خدمت دوستان عرض کردم بیشتر مبتنی است بر اصلاح طلبی های به ویژه دامنه دار، هرچند که حتی اندازه های کم اصلاح طلبی در تاریخ به اندازه خودش اعتبار و احترام داره، اما به طور اساسی اون چه که با اهمیت اینه که مضامینی که از این اصلاح طلبی و اصلاح گرایی به معنای بهبود خواهی و بهبود طلبی در زندگی نوع بشر انتظار میره اینه که بخشی از مشکلات زیست نوع بشر، زیست انسان ها، اعضای جامعه مفروض، اعم از زحمتکشان یا طبقات میانی و حتی گروه های از طبقات عالیه رو برطرف بکنه. ممکنه که دراز مدت باشه، ممکنه که نباشه، ولی به هر حال این یکی از ابزارهای ضروری برای زیست اجتماعی است. اونقدر اهمیت داره اصلاح گرایی به معنای بهبود طلبی زندگی اجتماعی و اونقدر اهمیت داره این اصلاح طلبی در کاستن از مرارت ها و مشکلات زندگی بشری که مارکوس اورلیوس، امپراتور فیلسوف و فیلسوف رواقی مسلک روم، به نظر من دوستان حتما اسمش شنیدن، در رساله به نام اندیشه ها چنین عبارت درخشانی داره، میگه که مهم نیست که تو فساد ناپذیر باشی، بلکه مهم اینه که اصلاح پذیر باشی. من به همین اندازه اکتفا می کنم درباره اهمیت اصلاح پذیر بودن، زیرا که نتیجه اصلاح پذیر بودن حتی اگر چون که فردی ببینیمش، هرچند که من اعتقادی به تأثیرات دورانساز و یا اساسی تغییرات فردی ندارم، ولی به هر حال بخش بسیار کوچکی از توقعات آدمی برآورده میشه. اما اون چه که اهمیت داره اینه که این خصلت رو اگر بتوانیم در عرصه اجتماعی برای طبقات اجتماعی هم تعبیر و تفسیر بکنیم، اون وقت نظر اورلیوس، عبارت اورلیوس، اعتبار جهان شمول و دورانساز پیدا میکنه. مارشید اساساً با این شیوه از رفتارها مخالفتی نداره، فقط میگه اندازه‌های توقع و دامنه‌های مطالباتتون رو از اون چی که انجام میدید بشناسید. با همین احوال مارکسیسم به شدت برای کسانی مثل برادران گراچوس، نمایندگان بزرگ جنبش‌های اعتراضی مردم در قرن دوم پیش از میلاد علیه بردهداران و ملاکان ستمگر، از همین بابت برادران گراچوس در مارکسیسم و اندیشه های مارکسیستی حرمت فراوانی دارند. فقط برادران گراچوس نیستند، سر توماس مور و توماس کامپانلا هم در اندیشه ها و اخلاق مارکسیستی بسیار محترمند. مجسمه سر توماس مور با وجود اینکه اصلا انقلابی نیست به تعبیری که می‌شناسیم، اما در دورانی که ما می‌دونیم در اتحاد شوروی مجسمه‌اش و یا فکر کنم پلاک نامش بر روی دیوار کرملین به عنوان یکی از قهرمانان آزادی نوع بشر ثبت شده. احترامی که توماس مور در دانش مارکسیستی و اخلاق مارکسیستی داره از بابت همین صمیمیت و اعتقاد وسیعی بود که توماس مور به ضرورت اصلاح جامعه به نفع بشریت داشت. بخش دوم، مارکس و انگلز در مانیفست که در حقیقت تلیعه آغاز جنبش نوین طبقه کارگر و نهضت سوسیالیستی در دوران سرمایه‌داریه و در این حال یکی از اسناد تراز اول جنبش کارگریه، به روش به صورت‌های گوناگون درباره ضرورت توافق با طبقاتی که در زمره مردمان قرار دارند، مردم، نه انسان به معنای عام، بلکه گروه های بزرگی از آدمیان که از بابت وضع حاکم در موقعیت تبعیض قرار دارند و تبعیض علیه آنها اعمال میشه. حتی در دوران دیکتاتوری ها، استبداد های سلطنتی اروپایی که 200-300 سال طول کشید، طبقه متوسط و حتی بخشی از سرمایه‌داری جدید هم در زمره نیروهایی بود که این تبعیض علیه آنها اعمال میشد. به همین دلیل که یکی از آخرین احکام مانیفست اینه که کمونیستا همه جا در راه اتحاد و توافق احزاب دموکرات در تمام کشورها هستند. این از جمله احکام صریح است که مارکس و انگلز در مانیفست گفتند. آیا میشه انتظار داشت که از همکاری با احزاب دموکرات امر انقلاب صادر بشه حاصل بشه؟ قطعا از این طریق انقلاب حاصل نخواهد شد، بلکه اون که پیش خواهد رفت اصلاحات بهبودگرایانه در راه تأمین منافع زحمت کشان، دست کم در کوتاه مدت و میان مدت، و همین دوره معینه که میتونه زمینه ها و امکانات و پلکانهای لازم رو برای ارتقا از وضعی که درش به سر میبریم به اوضاع بهتر فراهم بکنه. این یکی از طبقاتی است که مارکس و انگلز در مانیفست از خودشون دارند. جالبه که درست در همین کتاب مانیفست، این میگم این سند تراز اول جنبش کارگری، مارکس و انگلز هند رو از بابت اینکه یکی از کانونهای تراکم و تمرکز ارتجاع قرون وسطایی، ارتجاع شرقی، یعنی شیوه تولید آسیایی و استبداد شرقی میدونستند، و با اینکه انگلستان رو در ارتباط با هند موجد تنها انقلاب در تاریخ هندوستان میدونن، نه فقط در مانیفست، در کتاب های دیگه، حتی در مقالات نامنگاری هایی که با هم دارن. اما وقتی که همین هند در سال 1857 اون شورش بزرگ عظیم رو پیش میبره، شورش موسوم به سپوی سال 1857، مارکس سرخوش و سرشاد با نشاط فراوان اعلام میکنه که هند بهترین متحد ماست، یعنی بهترین متحد طبقه کارگر، یعنی بهترین متحد زحمتکشان در مبارزه علیه سرمایه، در مبارزه علیه استبداد سرمایه. سه، مارکس در دهه آخر عمرش برخی سخنرانی ها داره درباره اهمیت گذار مسالمت آمیز، نه به عنوان تنها روش گذار. در خطابی که برای کنگره اتحادیه بین المللی مردان کارگر داره گویا 1872، صراحتا میگه که امیدهایی برای انقلاب و مسالمت آمیز در کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا و هلند وجود داره، به این دلیل که در این کشورها یک دسته نهادها و رسومها و سنتها وجود دارند که ممکنه بتونند مبارزه قدرت میان بورژوازی و پرولتاریا رو ملایم کنند. این تشخیصی که مارکس از یکی از احتمالات، یکی از امکانات ترقی و توسعه بشریت در اختیار ما تشریح میکنه، در اختیار ما میذاره، در حقیقت انکشاف واقعی تاریخه. مارکسیسم تنها به جنگ و جدل و قهر و قهر که البته پیامدش خشونت هم میتونه باشه، تنها به اون اعتقاد نداره، هرچند که او رو آخرین و عالی ترین و نهایی ترین مرحله دگرگونی های ضروری میبینه، به ویژه هنگامی که دیگر راهی وجود نداشته باشه. اما به هر حال در کنار اون نظریه درست که به قول هگل قابله تاریخه، از گذار مسالمت آمیز هم استقبال میکنه. توضیح مارکس در این مورد خب جالب توجهه، همونجوری که در نقطه لحظات اول عرض کردم، این دو شیوه، این دو انگیزه یک تاریخ در بد خودش فراهم کرده برای تاثیرگذاری بر تحولات جامعه. یکیش مبارزه برای رفع محرومیت های اجتماعی بود. مارکس یکی تا قرن 19 بسیاری از انقلابات اجتماعی و تحولات اجتماعی بر پایه همین انگیزه پیش می رفت، اما از قرن 19 به بعد به دلیل ستمگری مفردی که از ناحیه سرمایه اعمال میشه و بتالت و سختی های حیرت انگیزی که دامنگیر طبقه کارگر، محرومان و زحمتکشان و تو کل مردم میشه، خروج از این بلیه، خروج از این چرخه زننده فاسد جز با اقدامی که منتهی بشه به توسعه نیروهای اجتماعی، نیروهای مولده، تقریبا میسر نیست. نه اینکه اون شیوه ها رو باید انکار کرد، نه اینکه از اون شیوه ها به طور کلی صرف نظر کرد، اما حرفش اینه، میگه اما اگر بخواید انقلاب رو برای پیشرفت تولید و پیشرفت نیروهای مولده بر این پایه پیش ببرید که فقط بکوشیم محرومیت های طبقاتی برطرف بشه، قطعا به نتیجه نمیرسیم. برای اون منظور قطعا به نتیجه ای نمیرسیم، اما برای کاستن از آلام مردم، کاستن از سختی های دامنگیر مردم هست، این هم بخشی از وظایفی است، این هم بخشی از ابزاری است که در اختیار زحمتکشان و در اختیار نوع بشر قرار داره. تمام. در حقیقت بخش چهارم بود. آموزگاران بزرگ ما یعنی مارکس و انگلس و لنین در مقاطع متعدد و معینی تأکید داشتن بر این که کوشش در راه مبارزه مسالمت آمیز رو اساساً نباید رها کرد و حتی گهگاه غلبه داره مجموعه کوشش های مسالمت آمیز بر کوشش هایی که متضمن قهر در لحظه معینه. مارکس ضمن مصاحبه ای که با نشریه‌ای به نام نیویورک وارد احتمالا سال 1871 داشته تصریح میکنه جایی که اعتراض مسالمت آمیز مطمئن تر و سریع تره قیام و شورش دیوانگی محض. این تعریفی است که مارکس از رعایت مصالحی از اون نوع که عرض کردن در نوشته های خودش داره. مارکس همچنین تأکید داره بر این که هر گونه اقدامات خشونت آمیز علیه مذهب مسخره است. ممکنه که بعضی از عزیزان بعضی از دوستان ما استناد بکنن به اون عبارت معروف افیون، ولی حقیقت اینه که مارکس در اواخر عمرش این عبارت رو با صراحت در مصاحبه با همون نشریه نیویورک وارد گفته. اقدامات خشونت آمیز علیه مذهب مسخره است. و نکته بسیار جالبتر که اتفاقا همه ما باید بهش توجه بکنیم و این هم آموزه درخشانی است از این رهبران بزرگ جهان بشری، جامعه بشری، این رهبران تراز اول ترقی و عدالت و آزادی، اینه که انقلاب امر مردمه. تأکید داره بازم مارکس که انقلاب ها توسط اکثریت صورت میگیره. هیچ انقلابی رو نمیتونیم با این یا اون حزب راه بندازیم. اصلا نمیتونه احزاب قادر به امر انقلاب نیستن، قادر به اجرای انقلاب نیستن. انقلاب توسط مردم صورت میگیره و در حقیقت توسط اکثریت مردم صورت میگیره. پس تا زمانی که اکثریت مردم مستعد ورود به عرصه انقلاب نیستند، کوشش برای راه اندازی انقلاب در حقیقت راهنمایی مردم به سوی انتحاره، راهنمایی مردم به سوی خودکشی. هر چیزی به جای خودش و هر کاری در زمان خودش. تمام. علاوه بر مارکس، آموزگار بزرگ دیگه ما فریدریش انگلس در اون هم در اواخر عمرش، فکر کنم سال 1893، صراحتن در پاسخ به مصاحبه‌ای میگه که مصاحبه‌گری که میگه که ما خشونت رو با خشونت جواب نمیدیم و به سمت دامی نمیریم که حکومت آلمان، یعنی حکومت بیسمارک، برای ما پهن کرده. از نظر من اون چه که برای حکومت آلمان بسیار لذت بخش و شیرینه اینه که ما رو به سوی شورش و قیام مسلحانه سوق بده تا بتونه به راحتی سرکوبمون بکنه. ما وارد این بازی نخواهیم شد. همون نکته خیلی زیباتری رو بیان میکنه. این انگلس دوستان کاوتسکی نیست، این انگلس که این رو میگه، این عبارت رو به طور معین میگه که درباره امکان تصاحب ابزار تولید به دور از خشونت میگه که ما کاملا این رو میدونیم که این امر، یعنی تصاحب ابزار تولید به دور از خشونت، با توجه به سلطنت فدرالیستی که الان داریم تقریبا امکان پذیره. این هم باز هم تأکید بر اصلاحات بهبودگرایانه است، کوشش برای اصلاح از طریق مقدورات، از طریق ابزاری که در اختیار هست و ابزاری قادر به استفاده است ازش، نه ابزاری که قادر به استفاده از اون نیستی. نکته جالب بازم در ادامه همین گونه مصاحبه ها، انگلس راجع به برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان میگه که یکی از اولین اهداف ما سوسیالیزاسیون تمام ابزار و تجهیزات تولید، اما چگونه باید به دست بیاریم؟ یکی از راههایی که انگلس در این مورد پیش بینی کرده نه الزاما توصیه، اینه که هر چیزی رو که حکومت بخواد مقابله ما میگیریم، حالا چیزی رو که بده به شرطی که هزینه هاش رو بپردازیم تا بعدا مدیونشون نباشیم. از جمله چیزایی که میگه ما همواره باهاش مخالفت میکنیم بودجه ارتشه. ما در هر جایی که بتونیم کاندیدای نماینده داشته باشیم، کاندیدای برای نمایندگی داشته باشیم، خب سعی میکنیم تو انتخابات شرکت کنیم. هر جایی هم که کاندیدا نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، حتما به کسانی رأی میدیم که متعهد بشن که همون نظر ما رو درباره بودجه های ارتش دارن همون رو رعایت میکنن. یعنی ما به کسانی رأی میدیم در انتخابات هایی که توش نماینده نداریم، کاندیدا نداریم، که بخشی از حرف ما رو بزنن. یعنی مثلا با بودجه ارتش و ترتیباتی که مورد نظر امپراتوری در ارتش مخالفت میکنن، و این آیا چیزی جز اصلاح طلبیه؟ نه، این هم بخشی از مبارزه است با منظوری که در آینده مستطره، در آینده مزمره، در آینده وجود داره و میتونه تحقق پیدا کنه. یکی از ابزارهای تحقق اون آینده همین روشه، یعنی رفتارهای مسالمت آمیز، کوششهای مسالمت آمیز بر پایه مقدورات و مقتضیاتی که وجود داره، نه بر پایه ارادهی که ما داریم. تمام. رفتارهایی که آموزگاران بزرگ ما مارکس انگلس در نیمه دوم قرن 19 در برابر برخی از قدرت‌های شناخته شده روزگار دارن حیرت انگیزه. حتی گهگاه غیر قابل باور میاد، ولی حقیقت اینه که این رفتارها و این توصیه‌ها با همین اجزای حیرت آورش و تعجب آورش متعلق به مارکس انگلس و دستور اونهاست برای همه کسانی که از این چنین اندیشه هایی پیروی میکنن. مارکس در جنگ های روسیه و عثمانی مربوط به جنگ های سبستپول جانبدار عثمانی بود و مخالف روسیه. مارکس و انگلس هر دوشون انگلیس و فرانسه را از این بابت که چرا در به اصطلاح مقاومت در برابر روسیه، چرا در ایستادگی در برابر روسیه که چنین تجاوزاتی رو علیه کشورهای همسایه از جمله به ویژه عثمانی پیش میبره، مقاومت بیشتری نمی کنن، چرا عملیات بیشتری انجام نمیدن. جالبه که نامه ای از جنی مارکس همسرش وجود داره، خطاب یکی از دوستانش که وقتی که از احوال مارکس پرسیده بود، همسرش در نامه مینویسه او از شادی این که فرزندان محمد پیامبر اسلام دارن بر فرزندان عیسی و پیروان عیسی غلبه میکنن در پوست خودش نمیگنجه. این تعجب‌آور نیست؟ از این زیباتر مارکس از جمله حامیان پر سر و صدا حتی و پرآوازه شیخ شامیل، رهبر مبارزات ضد روسی در قفقاز در نیمه اول قرن 19 و اوایل چند سال بعد دوره نیکولای دوم. ما میدونیم که شیخ شامیل سرزمینی مبتنی بر حکومت اسلامی رو اداره میکرد، اما مارکس از شیخ شامیل در برابر تزار روسیه دفاع میکنه و همچنین از خلیفه عثمانی در برابر تزار روسیه با یک توضیح خیلی زیبا. میگه که خلافت عثمانی، دولت عثمانی استانبول رو برای انقلاب آینده حفظ میکنه و این یعنی که روسیه چنین کاری نمیکنه، امپراتوری روسیه چنین کاری نمیکنه. به هر حال رفتارهای مارکس و انگلس در برابر قدرت‌های بزرگ روزگار نسبت به کشوری همچون عثمانی، دولتی همچون عثمانی ظاهرا تعجب برانگیز، اما حقیقت اینه که به قول معروف تو مو میبینی و من پیچش مو. اون چرا که مارکس و انگلس در متاوی تاریخ میدیدند و میبینند مبتنی بر روشنبینی فوق‌العاده اونها و آینده نگری درخشانشون بر پایه دانش فراوان و ارزیابی هاشون از تجارب مختلف بشری بود. آره، مارکس و انگلس از شیخ شامیل و از شورشیان هند، شورش سپوی، اونایی که ظاهرا انگیزه هاشون در مخالفت با استعمار هند انگلیس ارتجایی بود. میدونی که انگیزه های اون شورش چی بود؟ که اولین انگیزه ها ظاهرا دستاویز بهانه های شورش چی بود؟ هندی ها میگفتن در این گلوله های جدیدی که ما به ما دادند ارتش کمپانی برای استفاده در جنگ، از گوشت گاو، از پی گاو استفاده شده و مسلمان ها میگفتن، سربازان مسلمان میگفتن که در این گلوله ها از پی خوک استفاده شده. ظاهرا هر دو گرایش بی‌اعتنایی به تجدده، اما مارکس و انگلس از این قیام بزرگ ضد استعماری با همین دستاویزها، با همین بهانه‌ها هم حمایت میکردن. بنابراین اون چه که برای مارکس و انگلس اهمیت داره مضمونیش که در تاریخ جاری است، نه بهانه هایی که در آغاز خودشون شدیده. تمام. مارکس همین تلقی رو در انتقاد از استعمار فرانسه در الجزایر هم داره و در طی چند ماهی که تو الجزایر بود مجموعه مقالات و نامه هایی نوشته که در این مقالات و نامه ها بسیار ستایش میکنه از جامعه بومی، از مورها و مسلمان ها، و سرزنش میکنه استعمار فرانسه رو و نقشی که در انهدام کشاورزی بومی داره. درست همون سرزنش که نصار انگلستان میکنه در ماجرای هندوستان، میگه کاری که اینها کردن، انگلیس ها کردن در هندوستان، نابود کردن زندگی بومیان و به خطر انداختن 11-12 جمعیت بومیان هندوستانه، و درست همین عبارات رو درباره تأثیرات مخرب استعمار فرانسه در الجزایر هم داره و ستایش از مقاومت مورها، یعنی مسلمانان و بربرهای الجزایر، با مثلا همون ابزارهایی که داشتن در برابر استعمار فرانسه. یا توصیه صریح و اکید لنین در دومای سوم، خب می‌دونیم که استولپین با تغییر قانون انتخابات امکان حضور زحمتکشان، دهقانان زحمتکشان را به ویژه طبقه کارگر رو به حد اقل رسونده بود. از تکل حوزه های انتخاباتی فقط یک چهارم از حوزه ها، اونم بخشی از شهرهای خیلی بزرگ و خیلی صنعتی روسیه، جایی بود که کارگران و زحمتکشان میتونستن رأی بدن. تغییر انتخابات و تغییر قانون انتخابات بسیاری از سوسیال دموکرات ها رو به واکنش های عجیب واداشت. از جمله یک گرایش کاملا دست راستی بود، میگفت چرا حالا که اینجوریه پس باید بریم فقط سراغ فعالیت های علنی و قانونی، و یک جریانی میگفت چون این گونه است پس از هر گونه مداخله در فعالیت های انتخاباتی خودداری کنیم. لنین صراحتا به این گروه، یعنی اپورتونیسم چپ، به مراتب بیشتر از اپورتونیسم راست حمله میکنه و اونها رو از این بابت که سعی میکنن مردم رو از مقدورات و امکاناتشون محروم بکنن سرزنش میکنه و میگه حتی در همین با همین قانون انتخابات بسیار بسیار ارتجایی و بازدارنده ما باید در انتخابات شرکت بکنیم، زیرا زمان زمان ضد انقلابه و ما برای تربیت نیروهای انقلابی جز استفاده از این راه هیچ وسیله دیگه نداریم، و برای اینکه بتونیم اهداف انقلاب 1905 رو که تحقق پیدا نکرده عملی بکنیم باید در انتخابات در این دسته از مبارزات شرکت بکنیم تا بعدها بتونیم با بسیج مردم این اهداف رو عملی بکنیم. خب همه شواهد و نشانه ها و مدارک علمی از آبای سوسیالیسم و آموزگاران و بزرگ ما حاکی از اینه که هر گونه مخالفت با امکان و مبارزات مطالبات آمیز در شرایطی که مقدوره و یا در شرایطی که شما می توانید مقدورش کنید به نوعی خودکشیه. تأکید دارن بر این که حتما باید از این امکانات استفاده کنیم. این هم بخش دیگر از گفتگوی ما. با این مقدمه مفصل قصد دارم که مروری داشته باشیم بر روندهای اصلاح طلبانه و بهبود خواهانه در تاریخ ایران تا سالهای به هر حال در تا تاریخ تا دوره معاصر، تا زمانی که ما توش زندگی میکنیم. این مرور رو به خلاصه به صورت فهرستوار انجام میدیم و من این مواردی که تا حالا انجام شده خدمت دوستان عرض میکنم. یک، اصلاحات مالیاتی دوران انوشیروان، معروفه. دو، اصلاحات در تقویم مالیاتی در دوران ملکشاه سلجوقی. سه، اصلاحات در اداره عمومی دیوان و دولت و حتی ملکداری و دریافت مالیات به دوران اولجایتو به تشویق خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر. چهار، اصلاحات در زمینداری و اشکال زمینداری در دوران سلطان یعقوب آقایونلو به تشویق شیخ عیسی ساوجی. پنج، سختگیری ها و تغییرات در برخی مالکیت های ارضی در دوران نادرشاه. شش، سختگیری ها و برخی اصلاحات در امور اداری در دوران آقا محمد خان قاجار. هفت، اعتراضات تجار و بازرگانان ایران به رواج بیدر و پیکر کالاهای خارجی و تغییر موازنه بازرگانی و نابودی مراکز تولید پیشه‌وری و پیله‌وری در ایران در دوران فتلی‌شاهی قاجار. 8. تکرار همین اعتراضات، یعنی اعتراض به واردات گسترده کالاهای خارجی و زیانهایی که به تجارت و تولید ایران وارد می‌شد در دوران محمدشاه قاجار. 9. فرامین محمدشاه قاجار و حاج میرزا عباسی وزیر آشکارا، فرامین آشکار این دو نفر درباره تحریم نسبی کالاهای وارداتی و تشویق تولید داخلی با اعطای وام و تسهیلات گوناگون و مخالفت، این خیلی جالب، مخالفت صریح و حیرت انگیز نمایندگان بازرگانی انگلیس در ایران با این تحریم ها. 10. اصلاحات انجام شده دوران امیرکبیر در تمام اصول و کلیات دولت مداری. 11. اصلاحات دوران میرزا حسین خان سپهسالار در امور دولتی. 12. برخی اصلاحات در امور قضایی ایران اواخر دوران ناصرالدین‌شاه قاجار. 13. اصلاحات میرزا علی خان امین‌الدوله در امور دولتی. 14. اصلاحات ارزنده و دورانساز انقلاب مشروطیت ایران. درباره یکایک اینها میشه ساعت ها گفتگو کرده، کتاب ها نوشت، اما حقیقت اینه که این روند بسیار مستمر و طولانی بود و در مواردی به حوادث بزرگ خشونت آمیز هم منتهی میشد. حتی انقلاب مشروطیت با وجود این که بیشتر بر مسالمت جویی تکیه داشت، سرانجام منتهی به اجرای قهر از جانب حکومت و مقاومت قهرآمیز در برابر حکومت شد و همچنین تحولاتی که در دوران انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در بهمن 1357 پیش آمد. امیدوارم که با عرایض خودم تونسته باشم خدمتی به توسعه دانش علمی و انقلابی از منظر مارکسیسم کرده باشم. در خدمت شما هستم. رفیق عزیز، سوال اول این بود: آیا انقلاب را میتوان به نوعی دموکراسی مستقیم دانست؟ که پاسخش رو از نظر خودم خدمتتون تقدیم کردم. سلام خدمت عزیزان. انقلاب بی تردید عالی ترین شکل مستقیم دموکراسی و اعمال حاکمیت گسترده و وسیع توده های مردم بر طبق یک برنامه معین، خواست معین و برای استقرار حکومتی بر پایه مشارکت حد اکثر قابل تصور مردمی که باید در اداره جامعه شرکت داشته باشند. اشکال این گونه دموکراسی ها در طول تاریخ عصر جدید، اگر فرض بگیریم عصر انقلابات جدید، انقلاب کرامول، انقلاب پیورتن ها، حالا میتونیم قبل از اونم بگیم مثلا انقلاب هلند باشه 1567 به بعد، اگر چنانچه از اون روزگار تا امروز که نزدیک به 500 سال میگذره نگاه کنیم، هر چه که به امروز نزدیکتر میشیم، انقلابات معنای دقیق تری از دموکراسی مستقیم مردم رو به دست میدند. نه انقلاب هلند، نه انقلاب پیورتن ها، نه انقلاب با شکوه، نه انقلاب امریکا حتی، این ویژگی معین رو که نشان دهنده انتقال به عصر جدیدی باشه که درش انسان جایگاه بالاتری رو اتخاذ میکنه، در اختیار میگیره، هنوز خودش رو نشون نمیداد. در انقلاب کبیر فرانسه است که بیشترین گروه مردم در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی، به عنوان یک وظیفه شهروندی تو شرکت میکنن. خب متاسفانه با عقب نشینی انقلاب، حالا اگر نگیم شکست انقلاب، متاسفانه با عقب نشینی انقلاب و حالا تا حدودی شکست به اصطلاح ناموفق بودن خصلت خلقی انقلاب، هرچند که انقلاب فرانسه انقلاب بورژوایی بود، اما بورژوازی دموکرات، انقلاب بورژوا دموکرات در تعابیر کلاسیک و سنتی. به هر حال انقلاب فرانسه این حد از مطالبات و توقعاتی که در درون خودش داشت تحقق نبخشید، اما موفق به این شد که گروه بزرگی از مردم رو، یعنی تقریبا بزرگترین گروه اجتماعی رو از دهقانان و کارگران و طبقه متوسط که ما امروز می‌شناسیم یا همون طبقه متوسطی که در اون روزگار وجود داشت، البته به استثنای زنان، در انتخابات شرکت کنند. و هرچه به امروز نزدیکتر میشیم، انقلابات با نگاه مستقیم به همین امر که اگر چنانچه قرار حکومت وظیفه‌ای داشته باشه مبنی بر تأمین مطالبات آحاد عضو جامعه، آحادی که ظاهراً اتباع یک حکومت هستند، و اگر قرار باشه که حکومت برای تأمین مطالبات مردم، جبران گذشته و تدارک آینده بر اساسی استوار باشه، این اساس آراء گسترده هرچه بیشتر توده‌های مردمه. پس هرچی که جلوتر میایم، انقلابات اجتماعی و تحولات اجتماعی این مضمون ضروری رو بیشتر نمایان میکنن و انقلاب به خودی خود یعنی عالی ترین شکل دخالت مستقیم مردم در اعمال حق حاکمیت که همان مردم سالاری باشه، همان حکومت مردم باشه. عرض کنم خدمت دوست عزیزی که پرسیدن آیا نظر مارکس و انگلس، به ویژه مارکس، در حمایت از عثمانی و شیر شامیل میتونه موضوعی باشه یا دستاویزی باشه برای برخی از گروه های سیاسی در ایران و روابطشون با دولت بعد از انقلاب، من به این سوال از این منظر فقط جواب نمیدم. اساسا موضوع سوال رو باید متناسب با رفتاری که خود مارکس و انگلس و به ویژه مارکس داشته توضیح داد. ببینید، تصور من بر اینه، با اون عبارتی که اتفاقا در همین مورد گفته مارکس، گفته که دولت عثمانی قسطنطنیه رو برای آینده نگهداری میکنه، این معنای بسیار دقیق و روشنی داره. به گمان من موضوع اصلی در واکنش های مارکس حمایت از مظلوم و تجاوز دیدگان بود، به انضمام ملاحظه پیامدهای طبیعی استقلال مظلومان و تجاوز دیدگان از نیروهای متجاوز. یکی از پیامدهای مورد نظر مارکس در حمایت از عثمانی در برابر روسیه، نگهداری از اون وضع و چیزی بود که استعمار و خب بعدها امپریالیسم در صدد تصاحب آن بود و هست. با این منطق میتوان در نگهداری از اون چیزی که باید برای صاحبان آن باقی بمونه، با هر دولتی که قوانین آن معطوف به چنین وظایفیه موافقت کرد، و یا از دولت‌هایی که بر چنین کشورهایی حکومت می‌کنن خواستار رعایت این دسته از قوانین و اجرای تکالیفشون شد. به گمان من مارکس و انگلس در همین چارچوب به تحولات و مقتضیات جهان نگاه می‌کردند. یک، مخالفت با تجاوز و ظلم. دو، نگهداری از اون امانتی که باید به آینده تحویل داده بشه. من تصورم بر اینه که بسیاری از ملاحظات رو باید در این چارچوب و در راستای این نقطه نظر اساسی ارزیابی کرد. بسیاری از ملاحظات رو باید در این چارچوب دید. مارکس وقتی که چند ماهی تو الجزایر با ستایشی حیرت انگیز از گروه های مر مسلمانان یاد میکنه، میگه شما در درون مسلمانان چیزی به نام بردگی و برد صفات این چنانی میگه نمیبینید. آره یه چیزایی هست که مربوط به دوران پدرسالاری، ولی اون چه که شما در اروپا یا می توی مورها نمیبینید. من از دوستان تقاضا میکنم به این کتاب در ضمن گفتگوها من سعی میکنم این کتاب رو از قفسه بیارم بیرون و خدمت دوستان معرفی بکنم، نگاهی بندازن و وسعت نظر حیرت انگیز مارکس رو در این باره که مردم به طور واقعی چه کسانی میتوانند باشند و تفاوت بین استعمار و استعمارگران با مردم مظلوم در چه چیزاییه بسیار آموزنده است. بنابراین این دوتا مصلحت رو حتما باید در نظر داشته باشیم جهت اتخاذ تصمیم در برابر هر دولتی. یک، اینکه از مظلوم دفاع کنیم، با تجاوز مخالفت کنیم. دو، اون چرا که باید در اختیار صاحبانشون بمونه و به آینده منتقل بشه در نگهداری اون شریک باشیم. حالا اگر چنون که دولت‌هایی هستن که قوانین اساسیشون چنین حکمی دارن، میشه با این دولت‌ها همکاری کرد و موافقت کرد و باید کرد. اگر بیژن جزنی در سالهای دهه 40 بعضی از کتاباش به همین اشاره نداره، اصلا اون موقعی که این چنین چیزی که الان شما دارید که نداشتید. یعنی بیژن جزنی در سال 49-50 صراحتا همین رو میگه که شما الان یا به صورت سوال واسهتون مطرح شد یا با نظر معینی به اون که گذشت دارید نگاه میکنید، ولی به هر حال این وظیفه ماست. اگر چنان که چنین قوانینی وجود داره و چنین نیروهایی وجود داره و چیزی به نام موضوعی که بهش ظلم میشه و میتونه ظلم بهش بشه و در معرض تجاوز قرار داره، قابل قبول باشه. بنابراین ما باید این رو در نظر داشته باشیم. سلام به دوست عزیزی که اشاره دارن به توصیه مارکس مبنی بر خودداری از اقدامات خشن علیه مذهب. سوال ایشون اینه که آیا مارکس از تلقی سابق خودش درباره ماهیت دین و معنای افیون توده، آنچه که ظاهرا در ایران چنین تعبیر شده، برگشته؟ من فکر میکنم دوستان مجددن نگاهی بندازن به مقدمه مارکس بر کتابی که در نقد فلسفه حق هگل نوشته و در اونجا با زیبایی خاص خودش، مارکس نویسنده برجسته و ادیب توانایی است، قدرت بسیار بسیار زیادی فراوانی در تعریف دقیق اونچه که مورد نظرش هست داره. اساسا اون کسی است که میتونه به خوبی دیگران رو قانع کنه که چی داره میگه. شاید در ترجمه، در انتقال مکنونات مورد نظر مارکس اشتباهاتی صورت بگیره. در همون مقاله مختصر مارکس مذهب رو جهان آگاهی، جهانبینی جهان وارونه میبینه. تعریفش از مذهب در همون مقاله اینه و اصلا تعدی رو در اونجا تجویز نمیکنه. این که آیا منظورش آرام بخش و مسکن یا به اصطلاح مخدر و تخدیر کننده، به هر حال به نظر میاد که میشه روش گفتگویی داشت، اما در ارتباط با مناسبات با نیروهای مذهبی تصریح داره. در مصاحبه‌ای که با همون نیویورک ورد انجام داده تصریح داره، اصلا این کار مسخره است، معنا نداره که ما با مذهب بجنگیم. بورژوازی باید کار خودش رو برای اصلاح وجدانیات مردم انجام بده. اگر انجام نمیده چرا باید باش جنگید؟ او باید این کار رو بکنه. کرد نکرد، ما جنگی با مذهب نداریم. این چیزیست که در اون مصاحبه گفته. بنابراین باید از این زاویه به قضیه نگاه کرد که بسیاری از مردم در طبقه کارگر، بسیاری از زحمتکشان تعلقات دینی و مذهبی دارند. مگه میشه با این تعلقات به صرف یک حکمی که در یک اندیشه نقدآمیز نسبت به فلسفه حق هگل گفته شده مخالفت کرد و ببخشید خشونت اعمال کرد؟ مخالفت چیزی دیگری است، خشونت چیزی دیگری است، اعتقاد چیز دیگری است، بی‌اعتقادی هم چیز دیگری. به گمان من نباید با وجدانیات مردم آنگونه رفتار کرد که سبب برانگیختن صاحب وجدان بشه. من با این حرف مارکس بسیار موافق. ببخشید، من به عنوان یکی از شاگردان این آموزگار بزرگ خودم رو متعهد به چنین توصیه‌ای می‌بینم. دوستی سوال کردند که نقض سیستماتیک حقوق بشر و فساد ساختاری از مشخصه‌های یک حکومت تغییرناپذیر است. آیا از چنین حکومت‌هایی می‌توان انتظار داشت در برابر خواست‌های مردمی عقب نشینی کنند و به اصلاحات تن بدهند؟ در این جوامع با چه دلایل منطقی می‌توان بر اصلاح طلبی تأکید کرد؟ خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم این سوال همواره در هر دوره بحرانی، در هر جامعه‌ای، در هر کشوری خودنمایی میکنه. نخستین نقطه نظر من خدمت این دوست عزیز اینه که اطلاقی که در سوالیشون نسبت به حکومت‌های تغییرناپذیر وجود داره مانع از ارزیابی علمی و یا مانع از دقت بیشتر در موضوع محض یعنی خود جامعه میکنه. حکومت تغییرناپذیر اگر با این تعبیر کلی گفته بشه، با این ترتیب سلطنت ها هم حکومت های تغییرناپذیر هست. ما نمیتونیم این تعبیر رو مثلا در مورد انگلستان و هلند هم به کار ببریم، ولی حکومت ها تغییرناپذیرن چون سلطنت موروثیه و در اختیار شاهان، شاهزادگان، پرنس ها و پرنسس هاست. اما حقیقت اینه که در این دسته از کشورها شاهان فقط و فقط نام شاهان سابق رو و نه کارکرد شاهان سابق رو به خودشون حمل میکنن. پس عنوان تغییرناپذیر بذاریم کنار، بگیریم در دولت هایی که مبتنی بر منافع طبقاتی معین هست، آیا از اینجا باید شروع کنیم، نه از بابت فقط رفتار سیاسی. رفتار سیاسی یکی از فاکتورهای مورد نظر، از اینجا باید شروع کنیم. آیا در دولت‌های، در کشورهایی که حکومت مبتنی بر منافع طبقاتی معینه و برای حفظ منافع طبقاتی از همه ابزارهای قانونی و غیر قانونی و شبه قانونی و فراقانونی استفاده می‌کنند، نیروهای خواستار تحول و تغییر چه کار باید بکنند؟ در پاسخ باید به همون فرمول و ضابطه بسیار دقیق و عالمانه مارکس برگردیم که انقلاب کار مردمه، کار اکثریت مردمه، کار ملت. تا زمانی که مردم و ملت به اصل انقلاب، به اجزای روند انقلاب تبدیل بشن، به اجزای روند بالفعل انقلاب و به مردمی بر خود در امر انقلاب تبدیل بشن، وظیفه پیشرو، وظیفه مبارز سیاسی، تشویق مردم به شرکت در مبارزات مسالمت جویانه، حق طلبانه برای احقاق حقوقی که یا پامال میشه یا اینکه باید به حقوق قبلی اضافه بشه، این وظیفه اصلی همه سازمان‌های سیاسی و اجتماعی است. زیرا که مردم در جریان زندگی سیاسی اجتماعی مجرب خودشون آماده میشن برای اتخاذ رفتارهای آینده که شاید انقلاب باشه شاید نباشه. اما ما در این چارچوب جز تشویق مردم به درخواست اجرای قانون و درخواست تأمین حقوق و مطالباتشون چیز دیگه ای نمیتونیم به مردم بگیم و اینو باید بگیم. این که آیا حکومت ها گوش میکنن یا نمیکنن به موازنه قوایی که وجود داره بین مردم و حکومت ها باید فکر کرد. توازن قوا که در اینجا اقدام میکنه و عمل میکنه. من ناگزیرم یک تجربه درخشان تاریخ ایران رو خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید عزیزان، در تاریخ سلطنت مشروطه ایران، یعنی در تاریخ این چهار پادشاهی که هر چهارتاشون در تبعید مردن، یعنی محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، توجه بفرمایید، در تاریخ جهان بی سابقه است تا یک چنین چیزی که 4 پادشاه پی در پی یک کشور هر 4 تاشون در تبعید بمیرن. این بی سابقه است، در هیچ جای جهان شما این چنین چیزی رو سراغ ندارید و این نشانه بسیار واضح و روشنی از قدرت افکار، قدرت نیروی ملی، نیروهای ملی و قدرت مردم به هنگام مبارزه با ارتجاع و استبداد و استعمار امپریالیسم. قدرت مردم در این شکل ساده، این شمای ساده خودش رو در نشون میده. 4 پادشاه یک کشور، پشت 4 پادشاه پشت سر همین یک کشور، هر 4 تاشون در تبعید مردن. خودش این نشون میده که چه روند پیچیده و در این حال پرقدرتی در کشور ما جاری بوده. یک چیزی رو از دوستانم بپرسم و بعد خودم جواب بدم. در میان این 4 پادشاه ایران به لحاظ قانونی قدرتمندترین پادشاه کی بود؟ که بود؟ پاسخ من خیلی روشنه، محمد رضای پهلوی. قدرتمندترین پادشاه به لحاظ قانونی، نه به لحاظ عملی. به لحاظ عملی پدر جنایتکارش بود، پدرش بود که قانون مشروطیت رو پامال کرد. ولی به لحاظ قانونی قدرتمندترین پادشاه ایران محمد رضا شاه بود. به لحاظ چی؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با تغییراتی که در سال 1328 در قانون اساسی به نفع قدرت پادشاه صورت گرفت، او بیشتر از پیش صاحب قدرت شد نسبت به انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان، نسبت به نهادهای انتخابی. این حق رو پیدا کرد که علیه مردم، علیه حقوق مردم، علیه قابلیت های مردم برای مشارکت در زندگی سیاسی تصمیم بگیره. مجالس سنا و شورا رو هر بار که دلش میخواد با بهانه‌های مختلف منحل بکنه. و خب کدوم پادشاهی در جهان یه همچین قدرتی داره؟ در جمهوری رو شما میتونید تا حدودی رو تحمل بپذیرید، قبول بکنید، اما در سلطنت به او به راحتی میتونه به خاطر منافع خودش هر غلطی، هر کاری دلش میخواد بکنه. خب این آدم در سال 1328 قدرتی پیدا کرد که تمام املاک خانوادگیش رو دوباره از دولت پس گرفت. همون املاکی که به توصیه فروغی در اختیار دولت داشته بود، بیش از 2000 مونده بود، بیش از 2000 نزدیک به 3000 پارچه آبادی، همه رو پس گرفت و بعد طی بازی معینی تبدیلش کرد به بنیاد پهلوی. این فرد در سال 1329 و 30 به ذلیل‌ترین پادشاه کشور تبدیل شد. آیا به لحاظ قانونی حقوق مردم افزایش پیدا کرده بود در قانون اساسی؟ خیر. آیا به لحاظ قانونی به غیر از اون چه که در سال 28 در قانون اساسی به نفع شاه تغییراتی انجام دادن، بازم تغییر در قانون اساسی صورت گرفت؟ خیر. پس چطور شد که این مرد و این پادشاه که قدرتمندترین پادشاه قانونی کشور در سال 29 در سال 30 اونچنان ذلیل میشه که دشمن شناخته شده خودش رو، یعنی دکتر مصدق رو، به لحاظ طبقاتی یا به لحاظ سیاسی دارم عرض میکنم، و الا دشمن شناخته شده به این معناست که گفتم، و الا خب شاید به طور مستقیم دشمنی نباشه، اما به لحاظ سیاسی و به لحاظ طبقاتی رو دشمنش بود. چرا که بهش گفت تو فقط باید سلطنت بکنی نه حکومت، مجبور به موافقت با او میشه. و بعد از همه اینا مهمتر در ماجرای 30 تیر، روز 25-26 تیر وقتی که مصدق استعفا میده و از شاه خداحافظی میکنه، از کاخ سعدآباد یا یک کاخ دیگه میاد بیرون که بره، شاه از بیم واکنش های اجتماعی میره جلوی در وای میشه، تمام چارچوب در رو پر میکنه که مصدق از کاخ بیرون نره و ازش میخواد ببونه شاید به توافق برسن. این ناشی از چه بود؟ موازنه ای به هم خورده بود. این موازنه رو چی به هم زده بود دوستان؟ دو تا شعار بسیار بسیار روشن: اجرای تام و تمام قانون اساسی، همون قانون اساسی که ده‌ها دستکاری توش صورت گرفته بود دیگه، اجرای تام و تمام قانون اساسی و استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت. آیا دولت محمد رضا پهلوی از جمله دولت‌هایی بود، یعنی دربار پهلوی از جمله دربارها و دولت‌هایی بود که به راحتی تن به خواسته های مردم میدادن، اون گونه که دوست عزیزم فرمودن در سوال خودشون؟ نه، اونها هم تن به این گونه اصلاحات نمیدن. وقتی که موازنه قوا به زیانشون به هم میخوره، ناگزیر تسلیم خواهند شد.
اصلاحات یکی از بنیادهاش فشار توده های مردمه، نه فشار رقبا در درون هیئت حاکمه. توده های مردم با فشاری که اعمال میکنن، با قدرتی که اعمال میکنن، حکومت ها رو وادار به پذیرش اصلاحات میکنن. این یکی از بزرگترین امتیازات و یکی از بهترین و عالی ترین فرصت های نیروهای سیاسی است برای پیش بردن طبقات مطالبات ملی و اجتماعیشون. پس توده های مردم رو باید تربیت کرد برای یک درخواست اون که متعلق به خودشونه و خود حکومت پذیرفته، آماده کرد برای درخواست مطالبات بیشتر در آینده، و این جز از همین طریقی که عرض کردم نامیسره. چرا؟ حوادثی پیش بیاد مثل حمله خارجی، جنگی، مغلوب، چیزایی از این قبیل، ممکنه این توازن رو به گونه دیگه ای به هم بزنه. ولی اگر قراره که ما با اتکا به قوانین اساسی و قوانین موضوع امنی رو پیش ببریم، جز از همین طریق قادر به تربیت مردم برای یک دریافت اون که حقشونه و افزودن بر اون که میتواند حقشان باشد و در آینده قرار داره. این جز از طریق تحقق خواسته هاشون، اون تحقق خواسته هایی که وعده داده شده، به گمان من نامویستره. و صحیح اینه با توجه به قابلیت های هیئت انگیزی که در سرکوب وجود داره، صحیح اینه که تا حد المقدور مبارزات مردم برای تأمین حقوق و منافعشون از مجاری قانونی بگذره و طی بشه. دوست عزیزی پرسیدند یکی از ابزارهای اصلاح طلبان صندوق رأی و انتخابات است. زمانی که از این طریق تغییری حاصل نمی شود، آیا به هر قیمتی باید در انتخابات شرکت کرد؟ دوست عزیز، اگر فرض بگیریم فرمایش شما درست باشه، فرض بگیریم درست باشه، خب در انتظار این میشینیم که قدرت انقلاب خودش نشون بده. آیا تصور دارید که قدرت انقلاب به زودی ظاهر میشه؟ آیا این امکان وجود داره؟ شاید در موارد معینی، به اندک مواردی، گهگاه در جهان ما دیده باشیم که حرکات اعتراضی مردم به حد انقلاب ارتقا پیدا میکنه، هرچند ممکنه که به انقلاب نرسه، ولی کوچه و خیابان ها پر از مردمی میشن که چیزی دیگه ای رو میخوان، ولی سرانجام اون که به دست میارن چیزی شبیه اون چیزی که دفنش کردن، خارجش کردن. انقلاب، حرکات انقلابی مردم فرانسه در سال 1830 و بعد 1848 چیزی نتیجه جز این داشت؟ نه. من این مطلبی که عرض کردم در نقد سوال شما نبود، فقط خواستم توجه همگیمون رو به این جلب بکنم که فرصت‌های عینی هستند که برای ما اهمیت دارن و معیار اتخاذ موضع میشن، اتخاذ رفتار میشن. فرصت‌های عینی رو باید به دنبالش باشیم. فرصت‌های عینی